شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با منجزیت علم اجمالی بود. عرض کردیم که یکی بحث حرمت مخالفت قطعی است، یکی وجوب موافقت قطعیه. در ارتباط با حرمت مخالفت قطعیه بحث در این بود که آیا علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است یا مقتضی است. دو تا نظر کلی وجود داشت. این و دو نفر رو نقل کردیم، یکی مرحوم آخونه، یکی مرحوم سعد. اون طرف هم که مشهور اصولین قائلن که نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه است. خب ادله آخوند رو به نظرم میاد که گفتیم، رسیدیم به استدلال خود آقای صدر. آقای صدر معتقدن که با توجه به این که حکم ظاهری خودش یک ملاک مستقل نداره، بلکه برای تحفظ بر ملاکات اقوا و اهم واقعی جعل و تشریع شده، به خاطر این میتونیم در مواردی که ما علم تفصیلی به حکم واقعی نداریم، مولا برای تحفظ بر اقوا ملاک اینجا بیاد یه چیزی رو بر ما لازم کنه، یه چیزی رو بر ما مباح کنه. مثلا من نمیدونم که قبله کدوم طرفه، یا من نمیدونم نماز جمعه یا نماز ظهر کدوم یکی واجبه. مولا میبینه که اباحه و ترخیص ملاکش اقواس از اون ملاک نمازی که یا جمعه است یا ظهر است. برای تحفظ بر ملاک اباحه و ترخیص میاد میگه در تمام اطراف علم اجمالی تو براءت جاری کن. ایشون میفهمن که اجراء اصل یعنی ترجیح بر ملاک ترخیصی در مثال ما. خب ملاک ترخیصی اگر خودش یه ملاک مستقل داشت، یعنی حکم ظاهری اگر یه ملاک مستقل داشت، اونجا بحث بود که این تعارض در ملاکات بین حکم واقعی و ظاهری است. ولی ایشون میفرمان که ملاک مستقل که نداره، چون ملاک مستقل ندارد و در حقیقت برای حفاظت بر اون ملاک اهم جعل شده، از این جهت تعارض در حوزه ملاک وجود نداره. این همون حرفی است که ایشون همیشه در حکم ظاهری تکرار کرد. ایشون گفت حکم ظاهری جعل و تشریع شده برای حفاظت بر ملاک اهم. خب پس تعارض در حوزه ملاک وجود نداره، اما تعارض در حوزه جعل چی؟ ایشون میفهمن جعل و اعتبار که خفیف المعونه است. این که مولا اعتبار بکنه وجوب نماز را و اعتبار بکند ترخیص در اطراف علم اجمالی رو، به هر حال تعارض در حوزه اعتبار معنا نداره، چون اعتبار اعتباریست و تعارض به اون معنا و تضاد به معنای امور حقیقی درش وجود نداره. اما تضاد و تعارض به لحاظ مقام امتثال چی؟ تعارض به لحاظ مقام امتثال هم وجود نداره، چون در مقام امتثال علال قاعده یکی از دو حکم واقعی و ظاهری امتثال میشه. چون وقتی که مولا گفت در تمام اطراف علم اجمالی تو میتونی اصل براءت جاری کنی، دیگه تعارضی وجود نداره، دیگه به ما گفته میتونی براءت جاری کنی و در حوزه امتثال ما رو مطلق العنان قرار داده و ملزممون نکرده که حتما واجب فلبین رو اتیان کنیم. پس در حوزه ملاک تعارض وجود نداره، چون حکم ظاهری خودش ملاک مستقل نداره. در حوزه جعل و اعتبار تعارض وجود نداره، چون اعتبار خفیف المعونه است و امر اعتباری است و تضاد در امر اعتباری معنی نداره. در حوزه امتثال تضاد معنی نداره، چون به هر حال شما یا به حکم واقعی عمل میکنید یا به حکم ظاهری دیگه. اگه به حکم ظاهری عمل کنید که خلاصه هیچ کدوم از اینا رو نمیخونید، اگه به حکم واقعی عمل کنید که خب یکیشو میخونید یا هر دوشو میخونید. ایشون میفهمند پس در هیچ حوزه‌ای تعارض وجود نداره. چون در هیچ حوزه‌ای تعارض وجود نداره، مولا میتواند در تمام اطراف علم اجمالی هم اصل مؤمن و مرخص جاری کنه و بگه تو میتونی ترک بکنی. از این جهت علم اجمالی ایشون میفهمن صرفا مختزیه و علت تامه نیست. ما در بین یک نماز واجب داریم، یک نماز غیر واجب داریم. نسبت به نماز غیر واجب مولا ما رو ملزم نکرده به اتیانش. یعنی چی؟ یعنی ترخیص داده که ترک بشه. فرض کنید فی الواقع نماز جمعه واجب است و نماز ظهر واجب نیست، پس مولا در واقع به ما رخصت داده که نماز ظهر نخونیم. الان میبینه این که این نماز ظهر خونده نشه و این رخصت وجود داشته باشه مهمتر از اونیست که اون نماز جمعه خونده بشه. پس یه ملاک نماز جمعه داره که ملاک الزامیه، یه ملاک نماز ظهر داره که ملاک ترخیصیست. یعنی شما اصلا در کلفت خوندن نماز ظهر نباش. الان امر دائره بین این که شما احتیاط کنی و هر دو رو بخونی که حتما اون ملاک نماز ظهر اتیان بشه، یا امر دائره بین این که مولا بگه هیچ کدوم نخون که این ملاک ترخیصیه استیفا بشه. این الان نگاه میکنه ببینه کدوم یکی از این دوتا اهمه براش، ببینه کدوم یکی از اینا اهمه. میاد میبینه ملاک ترخیصی اهمه، میگه چی؟ میگه که نه تو هیچ کدوم رو نمیخوای بخونی. نه، اونی که ترخیص داره مولا این که نماز ظهر خونده نشه. یعنی ملاک ترخیصی مولا در نخوندن نماز ظهره. اگر در همین بود که یه نماز رو نخون، اون میگه یکیشو نخون. ولی اگر در این باشه که تو این نماز ظهره رو نخون، اصلا میخوام در کلفت این نماز ظهره نباشی. درست.
مولا بر ترخیصی تحفظ میکنه، الزامی رو میذاره کنار.
آره.
نه دیگه تحفظ، اگر میذاری بر تحفظ بر ملاکات واقعی هست، باید بر اونم تحفظ کنه.
بر ملاک اهم. یعنی ملاک ترخیص اهم از ملاک الزامه. یعنی این که تو نماز جمعه، نماز ظهر رو بخونی و به این کلفت بیفتی، از نظر من بدتر از اینه که نماز ظهر، نماز جمعه رو ترک کنی. پس نکنید یک ملاکی نماز جمعه داره که ما رو ملزم کرده، یه ملاکی هم نخوندن نماز ظهر داره که ما رو گفته نه واجب نیست بر تو، اصلا واجب نکرده. میبینه این ملاک واجب نکردن نماز ظهر اهمه، و منم که نمیدونم اون ملاک ترخیصی تو نماز ظهری که نماز ظهر رو ترک کنم، چون علم اجمالیه. به خاطر این میگه در تمام اطراف تو بیا اصل براءت جاری کن که تحفظ بشه بر ملاک ترخیصی نماز ظهر، نخوندن نماز ظهر. این در مثال من دارم حرف آیه صدر رو تقریب میکنم. آیه صدر میفهمن مولا هر وقت میاد حکم ظاهری برای شما جعل میکنه برای تحفظ بر ملاک اهمه. حالا همینجا اگر بیاد احتیاط جعل کنه، یعنی ملاک الزام بر من مهمتر از ملاک ترخیصه. یعنی دو طرف رو بخون که حتما اون ملاک الزام فلبین رو اتیان کنی. حالا من در چون اصل مرخص و مؤمن داریم مثال میزنیم اینه. خب ته حرف آیه صد چیه؟ ته حرف آیه صد همون حرف آخونده. آخوند گفت چون مرتبه و حکم ظاهری در موارد علم اجمالی محفوظه. یعنی کنید همین نکته های آخوند دقیقا کل لحرف های صد همینه. آخوند گفت چرا من اینو میگم؟ چون مرتبه و حکم ظاهری در موارد علم اجمالی محفوظه. مرتبه و حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی معنا دارد، معنا دارد که شارع در موارد علم اجمالی برای ما جعل اصل کند. بگه حالا که تو دقیقا نمیدانی که تکلیف من کدام یک از این افراده، حالا که دقیقا نمیدونی من برای تو یه اصل مرخص و مؤمن قرار دادم. این حرف آخون بود. حرف آقای صدرم واقعیتش همینه. ایشون میخواد بگه مرتبه ی حکم ظاهری در موارد علم اجمالی محفوظه، یعنی معنا داره که مولا بیاد حالا که تو دقیقا نمیدونی پس این کارو بکن، به همین سادگی. حالا که تو دقیقا نمیدونی کدوم یکی واجبه پس نمیخواد بخونی، نمیخواد اتیان کنی. آخون گفت مرتبه حکم ظاهری در موارد علم اجمالی چون محفوظ است، اشکالی نداری که مولا اصول مرخص هم بگذاره. اما این اتفاق در علم تفصیلی نمی افتد اصلا. علم تفصیلی یعنی شما یقینا میدانی نماز ظهر یا جمعه واجبه، مولا نمیتونه بگه خب میتونی نخونی. ولی در علم اجمالی چون تو به عینه نمیدانی، دقیقا نمیدانی خواسته مولا کدومه، مولا معنا داره که بگه آقا نه ولش کن، نمیخواد بیاری حالا که نمیدونی. این همین مرتبه ی حکم ظاهری چون محفوظه، ایشون میفرمان که خلاصه میتونه اصول ترخیصی، چون شما یقین داری نماز جمعه واجبه، بعد مولا بیاد بگه همینی که یقین داری واجبه میتونی نخونی، که نمیشه، چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. من اگه یقین دارم نماز جمعه واجبه چرا نخونم؟
همین
علم اجمالی چون تو نمیدانی کدام یک واجب است و کدام یک واجب نیست، من میگم خب حالا اشکال نداره نیارش. آره، ولی آقای صدر میگه که خب تو علم بالواجب فلبین داری و علم به مباح فلبین داری. وقتی شما یقین داری یکی از نماز ظهر و نماز جمعه واجبه، پس هم یقین داری یکی واجبه و هم یقین داری یکی دیگه واجب نیست. این که یکی دیگه واجب نیست یعنی ملاک چی داره؟ ملاک ترخیصی داره. پس به هر حال اگه تو هر دو رو بیاری اون ملاک ترخیصی ضایع شده، اگه هر دو رو ترک کنی ملاک الزامیه ضایع شده. مولا باید اینجا بسنجه که ملاک الزامی براش مهمتره یا ملاک ترخیصی براش مهمتره. ممکنه بگه ملاک ترخیصی برام مهمتره. حالا که ملاک ترخیصی برام مهمتره، میگه خب تو بیا در تمام اطراف اصل جاری کن. همونطور که شارع نمیتونه در تمام اطراف بگه احتیاط کن، مثلا تو نمیدونی کدومی که واجبه احتیاط کن. خب احتیاط کردن یعنی چی؟ یعنی نادیده گرفتن ملاک ترخیصی. البته شما ممکنه بگید که اصلا شما وقتی این ملاک ترخیصی، ما عدم وجوب فلبین ممکنه به خاطر بیملاکی باشه نه به خاطر ملاک داری. یعنی مولا در یه جاهایی یه چیزی رو مباح میکنه چون نه ملاک الزامی بر فعل داره نه ملاک الزامی بر ترک داره. حالا بعضی اسم این رو میذارن اباحه لا اقتضاییه. اباحه لا اقتضایی یعنی اون جایی که نه اقتضای لزوم فعل داره نه اقتضای لزوم ترک داره، لا محاله اینه که مولا نه واجب میکنه نه حرام میکنه، اسمش میشه چی؟ میشه مباح. پس اینطوری نیست که امر دائره بین تحفظ بر ملاک ترخیصی و ملاک الزامی باشه ضرورتاً. ولی آقای صد از این اشکال میتونه جواب بده، خب بله بعضی از مواردم اباحه لا اقتضایی است. ولی ما الان بحثمون اینه که آیا ممکن است در موارد علم اجمالی جریان است در تمام اطراف یا نه، ولو اینکه این علم اجمالی در مواردی باشه که اباحه او و ترخیص او اباحه اقتضایی باشه. حالا اینکه شما میگید نه یه مواردی هم اباحه لا اقتضایی است، یه بحث دیگه است. ما میخوام بگیم در موارد علم اجمالی ثبوتاً ممکن است، تصویر داره که شارع جعل ترخیص در دو طرف بکنه، ما اینو داریم میگیم. حالا یه جایی هم اباحه لا اقتضایی باشه ما به اون کاری نداریم. روشن شد عرضم چیه؟ یعنی اشکال نکنید که پس اباحه لا اقتضایی رو چی میگه آیه صد؟ میگه خب اونجایی که اباحه لا اقتضایی، ما میخوام بگیم امکان داره ثبوتاً جعل اصول در تمام اصول مؤمن در تمام اطراف علم اجمالی. خب همونطور که شما قطع دارید که یکی از این دوتا واجبه، قطع هم دارید که یکی از دوتا واجب نیست. وقتی شما یقین دارید یکی از نماز ظهر و جمعه واجبه، یقین دارید یکیش هم واجب نیست دیگه، هر دو رو قطع دارید. همین ملاک ترخیصی داشته دیگه. یعنی چرا خدا واجب نکرده؟ چون احساس کرده مصلحت در اینه که شما نسبت به این یکی مطلق الانان باشید. مصلحت در اینه. اباحه یکی از احکامی که خودش برگرفته از مصلحته. پس همونطور که شما یقین دارید یکی از این دو حکم واجب است، یقین دارید یکی از این دو حکم واجب نیست. خب او بیاد تحفظ بر ملاک وجوب کنه یا بیاد تحفظ بر ملاک اباحه ترخیص کنه؟ یا تحفظ بر ملاک اباحه ترخیص کنه؟ نه کنید ثبوتن ما داریم تصویر میکنیم. یعنی نمیشه که گاهی ملاک ترخیصی از ملاک الزام مهمتر باشه؟ ممکنه دیگه. یعنی ترخیصی بودن این مهمتر از الزامی بودن اونه، این امکان وجود داره. خب اگر یه موردی پیدا شد، مولا دیگه دستش بسته نیست، میتونه جعل اصول در اطراف بکنه. حرف آقای صدر در برابر حرف مرحوم ناینی و آقای خویی و مشهور اصولی اینه که میگن اصلا اگه مولا هم شرفی بزنه این ترخیص در معصیته. یعنی من بهت اجازه دادم تو معصیت منو بکنی. آقای صدر میفهمن که اگر ملاک اون ترخیص اهم باشه و بخواد تحفظ بر اون ملاک بکنه، میگه آقا تو بیخیالی الزام شو که این ترخیصه رو بیاری. خب این فرمایش آقای صدره و به این نحوه ایشون معتقدن که به نظر ما علم اجمالی حتی نسبت به حرمت مخالفت قطعی مقتضیست، علت تامه نیست. یعنی امکان داره که مولا اصول مرخص در اطراف علم اجمالی هم قرار بده. حالا اگه اجازه بدید ما وجوب موافقت قطعیه رو بگیم، بعد مختار خودمون رو بگیم. بحث بعدی بحث وجوب موافقت قطعیه است. آیا علم اجمالی موجب وجوب موافقت قطعیه عملیه میشه یا نمیشه؟ مشهور اینه که بله، علم اجمالی اقتضاء وجوب موافقت قطعیه رو دارد. اما بحث دوم اینه که خب حالا این اقتضای وجوب موافقت قطعی علی نحو العلیت است یا علی نحو المقتضی است؟ یعنی مولا میتواند در برابر موافقت قطعی بایستد؟ یعنی چیکار کنه؟ یعنی بگه در بعضی از اطراف علم اجمالی تو میتونی اصل جاری کنی؟ چون اگر در یک طرفم به من اجازه بده اصل مؤمن و مرخص جاری بکنم، دیگه من وجوب موافقت قطعیه نکردم. احتمال میدم تکلیف در همون یه طرفی باشه که من انجام ندادم. پس نکنید هر وقت ما در وجوب موافقت قطعیه از علیت و اقتضا صحبت میکنیم، یعنی جریان اصل در بعضی اطراف. در حرمت مخالفت قطعیه یعنی جریان اصل در تمام اطراف علم اجمالی که بحثش رو کردیم. ولی الان که وجوب موافقت قطعی رو بحث میکنیم، یعنی چی؟ یعنی جریان اصل در تمام اطراف، در بعض اطراف علم اجمالی بخشید. یعنی جریان اصل در بعض اطراف علم اجمالی. خب پس عرض کردیم همه میگن علم اجمالی اقتضاء وجوب موافقت قطعی را دارد، اما الان نحو المقتضی، نه الان نحو العلیت التامه. یعنی مولا میتواند در بعضی از اطراف بگه که تو میتونی اصل جاری کنی، اما گویا در برابر این نظریه، نظریه مخالف، حد ولو غیر معروف یکی دو نفر قائلن که علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی هم علت تامه است. علت تامه است یعنی حتی در بعضی از اطراف علم اجمالی هم نمیشه اصل جاری کرد. من یک پرانتزی بگم، اینی که دارم میگم طبق تقریب آقای صدره، ولی اونی که شما میشناسید اینه که در بعض اطراف علم اجمالی هم نمیشه اصل جاری کرد الا در موارد خاص. ولی این تقریب آقای صدر رو گوش کنید، اون ذهنیت خودتونم سامان میپذیره. تو پرانتز اینو گفتم که وقتی میگم مشهور میگن مقتضیست نه علت تامه، ممکنه شما بگید که پس چجوری میگن که در بعض اطراف هم نمیشه اصل جاری کرد. حالا ایشون یه توضیح میدن. آیه صد میگن که اونهایی که معتقدن علم اجمالی علت تامه است، سه نظریه کلی دارن. علت تامه وجوب موافقت قطعیه، یعنی عدم جریان است حتی در بعض اطراف. ایشون میگه سه نظریه کلی دارن. نظریه اول که منسوب به مرحوم شیخه، ایشون میگن خود علم اجمالی اقتضای اینو داره. علم اجمالی هیچ تفاوتی با علم تفصیلی نداره. علم اجمالی چون هیچ تفاوتی با علم تفصیلی نداره، اقتضای علم اجمالی همینه که شما چیکار کنید، وجوب موافقت قطعی است. حالا من اینی که دارم میگم تقریبی است که آغازی ها مطرح کرده، اما برای تقریب به ذهن میگم. یادتونه آغازی ها میگفت همیشه علم اجمالی علم تفصیلیه. ایشون میگفت همیشه علم اجمالی علم تفصیلیه. علم تفصیلی به چی؟ علم تفصیلی به جامع. اصلا وقتی شما میگه علم اجمالی، علم اجمالی علم تفصیلیه. علم تفصیلی به چی؟ به جامع. چون علم اجمالی همیشه خودش علم تفصیلیه، پس چیه؟ باید اتیان بشه دیگه. مگه علم تفصیلی نباید امتثال بشه؟ چرا؟ خب علم اجمالی هم علم تفصیلیه. چجور علم تفصیلی؟ علم تفصیلی به جامعه، چون علم تفصیلیه باید اونم اتیان بشه. من فقط خواستم از تقریب آغازی ها استفاده کنم، حرف شیخ رو به ذهن نزدیک کنم که شیخ میگه خود علم اجمالی اقتضاء علیت تامه برای وجود موافقت قطعیه داره. یه نظریه است. بعد آیه صد میفهمن نظریه دومی وجود داره و اونه که علم اجمالی سبب میشود که بین اصول تعارض ایجاد بشه، و وقتی بین اصول تعارض ایجاد شد، پس وجوب موافقت قطعیه منجز میشود. یعنی علم اجمالی اولا و به ذات موجب علیت وجوب موافقت قطعیه نمیشه، بلکه علم اجمالی سبب می شود که اصول بینشون تعارض باشه و از کار بیفتن. حالا که اصل از کار افتاد، بعد باید چیکار کنید؟ شما باید موافقت کنید. چرا؟ چون اصل مؤمن و مرخص ندارید، نه قبه قابل بیان دارید، نه رو فهم الله یعلمون دارید. پس علم اجمالی اولا و به ذات علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه نیست، ولی چون موجب از بین رفتن می شود، بعد اینطوریه. خب حالا این تقریبی که ایشون کردن در لسان بعضی مقتضی است. اصلا میگن ما قائلیم که علم اجمالی اقتضا داره، ولی چون اصول در اطراف خودش تعارض میکنه. من همینو خواستم بگم که این رو ممکنه شما با نظریه اقتضا بشناسید. قائل به نظریه اقتضا هم ممکنه بگه در بعض اطراف اصل مؤمن جاری نیست. ولی چرا جاری نیست؟ به خاطر قصور دلیل اصل، نه به خاطر علیت علم اجمالی. اون یه علت این که اصل در بعض اطراف هم جاری نیست، چون دلیل اصل مؤمن قاصر از این که بعض اطراف رو بگیره. ولی به این دلیل نیست که علم اجمالی علته. آیه صد میفهمن اینو جز نظریه علیتشون مطرح کردن، که ایشون میفهمن علم اجمالی سبب میشود که دلیل اصل از کار بیفته، پس وجوب موافقت قطعیه. چون ایشون میگه چرا ادله اصول قاصر از جریانه؟ چرا قاصره؟ میگه به خاطر علم اجمالی قاصره. ایشون میگه قصور ادله اصل به خاطر خود علم اجمالیه. پس علم اجمالی دلیل اصل رو از کار میندازه، حالا که از کار انداخت موجب علیت میشه. این نظریه دومه. اما نظریه سوم یه نظریه خود منه. خود من نظریم چیه؟ ایشون میگه احتمال خودش سبب تنجیزه، و شما در موارد علم اجمالی نسبت به هر طرف احتمال دارید، و احتمال خودش سبب تنجیزه. سبب تنجیزه یعنی قاعده قبه قابل بیان در مثل این موارد جاری نمی شود. چون قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمی شود، به خاطر این ما میگیم که سبب تنجیز میشه. خب ایشون میگه دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیتونه جاری بشه چون احتمال تنجیز میاره. ایشون در ارتباط با اصل شرعی، ایشون میفهمن نه اصل شرعی هم امکان نداره. ایشون توضیحش اینه که خلاف فهم عرفی، یعنی ایشون میگه در فقره قبل هم گفت آیه صد مثلا در اونجایی هم که گفت جریان اصول در تمام اطراف، ایشون گفت من میگم ثبوتن امکان داره ولی ما از دلیل اثباتی اینو نمیتونیم بفهمیم. اینم حالا به مناسبت سوال شما یادم اومد که اینم بگم. البته ایشون توضیحشو تو براءت و احتیاط داده. ایشون میگه من حتی در حرمت مخالفت قطعیه که گفتم در تمام اطراف از امکان جریان رو داره، ولی میگم که به لحاظ مقام اثبات ذهن عرفی جریان اصل رو در تمام اطراف نمیتونه بپذیره. ایشون گفت که تعارض عقلی نداره ولی تعارض عرفی داره. عرف میگه که نه معنا نمیده، این شارع ما یقینا یه چیزی رو واجب کرده، بعد میگه همه اطرافش هم میتونی ترک کنی. حالا علیتی که ایشون میگه علیت به لحاظ دلیل عقلی میگه، یعنی ایشون میگه وقتی قاعده قبح عقاب بلا بیان جریان نداره پس علم اجمالی علت برای تنجیزه. ولی اینکه آیا شارع میتونه نسبت به بعض اطراف دلیل مرخص بیاره یا نیاره، آیه صدری که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه گفت که من میگم مقتضیه، نسبت به وجوب موافقت قطعیه باید به طریق اولا بگه مقتضیه، چون ایشون نسبت به حرمت رو گفت مقتضیه، بعد نسبت به وجوب موافقت قطعی بگه علت تام است. پس علیتی که ایشون میگه فقط نسبت به قاعده قبح عقاب بلا بیانه، یعنی ما نسبت به براءت عقلی علت تامه، یعنی امکان جریان براءت عقلی وجود نداره. بله دیگه، حالا چرا دیگه، یعنی در فقره دومش هم ایشون میگن انه منجز لذلک بعد تساقط الاصول، فالعلم الاجمالی یوجب اولا تساقط الاصول ثم تساقط المذکور. خب قائلین به اقتضا همینو میگن دیگه، میگن بعد از تساقط اصول خب مؤمنی نداری، نتیجهش وجوب موافقته، ولی این اقتضا علم اجمالی نیست، اقتضا عدم جریان اصله. مثل شبهات بدویه مثلا، حالا من فرمایش ایشون رو توضیح دادم. خب آیه صدر از اینجا به بعد وارد یه بحثی میشن که بحث مهمیه، حقیقت علم اجمالی، چون بعضیا در استدلال برای بحث خودشون اومدن به حقیقت علم اجمالی تمسک کردن. به خاطر این از مباحث مهم اینه که ما حقیقت علم اجمالی رو شناسایی کنیم. اینجا آیه صد وارد همون بحث حقیقت علم اجمالی میشن که بحث مهمی است. ایشون میفهمن در حقیقت علم اجمالی سه تا نظریه مهم وجود داره. نظریه اول اینه که در موارد علم اجمالی علم تعلق گرفته به فرد مردد. فرد که معلومه یعنی چی، در برابر کلی. فرد اون چیزیست که تحقق خارجی داره. علم اجمالی تعلق گرفته به یک فردی که مردد است که الف یا ب است، ولی متعلق علم اجمالی چیه؟ فرد مردد است. نظریه دوم اینه که علم اجمالی تعلق به فرد مردد نگرفته، علم اجمالی تعلق به واقع گرفته نه فرد مردد. نظریه سوم اینه که علم اجمالی تعلق به جامع گرفته، نه به فرد مردد نه به واقع، بلکه علم به چیه؟ علم به جامعه است. سه تا نظریه کلی در حقیقت علم اجمالی وجود داره. اینها مرزهای خیلی باریکی داره، یعنی یه جوری است که اگه دقت نشه شما میگید واقع که همون فرد مردده، فرد مردد هم همون واقع، نه اینها با هم مختلفه. پس سه تا نظریه کلی در حقیقت علم اجمالی وجود داره. اینه که متعلق علم اجمالی فرد مردد است، متعلق علم اجمالی واقع است، متعلق علم اجمالی جامع است. اما نظریه اول، نظریه اول رو به مرحوم آخوند نسبت میدن. آخوند کجا گفته که فرد مردده؟ میگن آخوند در بحث واجب تخییری گفته که اشکالی نداره که واجب به احد الفردین مخیرن و مرددن تعلق بگیره. بعد آخوند به خاطر اینکه واجب تخییری رو اثبات کنه گفته ما میبینیم که میتواند امور واقعی به فرد مردد تعلق بگیره مثل علم اجمالی. خب امور اعتباری مثل وجوب چجوری نتونه به فرد مردد تعلق بگیره؟ پس متعلق واجب تخییری فرد مردد است. اونجا مرحوم آخون برای اثبات واجب تخییری استدلال کرده به علم اجمالی، گفته چجوری علم اجمالی که علم یه امر تکوینی و حقیقی است به فرد مردد تعلق گرفته، به فرد مردد تعلق گرفته، بعد واجب و وجوب که یه امر اعتباری است به فرد مردد تعلق نگیره. از اونجای کلام آخون استفاده کردن که نظریه آخون در حقیقت علم اجمالی اینه که حقیقت علم اجمالی اینه که متعلق علم اجمالی فرد مردد است، و الا آخون در بحث علم اجمالی گویا به این تصریح نکرده است. از اونجا استفاده کرده. تا به اینجا خواستیم فقط بگیم از کجای حرف آخونی اثبات شد. خب این نظریه فرد مردد. در ارتباط با نظریه فرد مردد یه اشکالی است که خیلی ها مطرح کردن، گفتن اصلا فرد مردد ما نداریم. ما ممکنه که در خارج فرد مردد داشته باشیم. عرض کردم فرد در برابر کلی است، کلی وجودش ذهنی است، فرد وجود خارجی یا در وعاء خودش داره. فرد که نمیتونه مردد باشه، فرد حتما مشخصه. به هر حال اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. اگر تشخص پیدا نکنه که وجود پیدا نمیکنه، اگه وجود پیدا کرد که تردید درش معنا نداره. پس اصلا فرد مردد وجود نداره که شما بگید متعلق علم اجمالی فرد مردده. چرا؟ چون اصلا این حرف پارادوکسیکاله که شما بگید هم فرد هم مردده. فرد یعنی وجود داره، وجودم مسابقه با تشخصه، و مسابقه با تشخصه که مردد نمیشه. خود آخوندم یه جاهایی به فرد مردد اشکال کرده، گفته فرد مردد که وجود نداره، ولی حالا اینجا در علم اجمالی اینو گفته. خب پس اشکال تعلق علم اجمالی به فرد مردد اینه که اصلا فرد مردد نمیتواند وجود داشته باشد که متعلق علم باشه. چرا نمیتونه وجود داشته باشه؟ چون فرد یعنی موجود، موجود هم همیشه متشخصه. پس چون فرد مردد فرد بودن یعنی موجود بودن و وجودم مسابقه با تشخصه، پس ما فرد مردد نداریم. پس تعلق علم اجمالی به فرد مردد نظریه باطلی. یعنی فرد یا شخص؟ نفهم. شخص یعنی خادم منظورتون که علم داره. خب اصلا متعلق علم شما چیه؟ شما چی رو علم دارید؟ به فرد معین علم دارید یا به فرد مردد علم دارید؟
فرد علم دارم ولی تردید دارم.
خب اون فردی که بهش علم دارید معینه یا غیر معینه؟
فرد معینه.
یعنی الان شما به یک فرد معینی علم دارید؟ میشه به فرد مردد علم دارید دیگه.
فرد علم دارم.
شاید شما نظریه واقع رو میخواید بگید، و الا اگر به فرد علم دارید اما این معینه اما این که غیر معینه دیگه. اگر معین باشه که میشه فرد معین، اگر هم غیر معین باشه میشه فرد مردد. به همین راحتی به خاطر این متعلق علم شما نمیشود فرد مردد باشد، چون تردید در خارج. نکنید ما میخوام بگیم معلوم شما در علم اجمالی چیه؟ متعلق علم یعنی چی؟ یعنی معلوم شما در علم اجمالی چیه؟ شما به چی علم داری در علم اجمالی؟ حقیقت علم اجمالی بحثش اینه. معلوم در علم اجمالی چیه؟ معلوم در علم اجمالی فرد معین است. معلوم در علم اجمالی فرد مردد است. معلوم در علم اجمالی جامع بین افراد است. خب چی حالا متعلق علم ما چی؟ چی هست متعلق علم ما؟ به چی علم پیدا میکنیم؟ به صورت ذهنی علم پیدا میکنیم؟ ارتباطی با خارج نداره. نه خب میخوام ببینم منظر سوال شما چیه. شما میخوام ببینم بحث خلاصه ذهن و خارج رو دارید مطرح میکنید یا معلومه به ذات و معلومه به لعرض رو مطرح میکنید؟ شاید شما این حرف رو میخواد بزنید که سوالتون اینه، این که میگید معلومه به علم اجمالی چیه، یعنی معلومه به ذاتش چیه یا معلومه بالعرضش چیه؟ اگه این سوال باشه سوال خوبیه. میگیم ما الان بحثمون در حقیقت علم اجمالی، ما میخوام ببینیم معلومه به علم اجمالی چیه. لعل شما سوال میکنید منظورتون معلومه به ذات چیه یا معلومه بالعرض چیه. اگه منظورتون اینه که معلومه بالعرض چیه، یعنی همونی که در عالم عین وجود داره، اون وجود مسابقه با تشخصه. ولی اگه منظورتون اینه که معلومه به ذات چیه و معلومه به ذات که در عالم عین نیست، در عالم ذهنه، پس اصلا شما اینکه میگید معلومه به علم اجمالی چیه، دنبال معلومه به ذاتش میگردید یا معلومه بالعرضش میگردید؟ آقای سعد میفهمن این که ما میگیم وجود مسابقه با تشخصه فرق نمیکنه که عالم عین باشه یا عالم ذهن باشه. وجود هر جا که باشه مسابقه با تشخصه. پس شما فکر نکنید حالا اگه معلومه به ذاتش کردید مشکل حل میشه. بگید فرد مردد است در معلومه به ذات، نه در معلومه بالعرض. مشکل مال معلومه بالعرضه، مال معلومه به ذات نیست. این ادامه حرف های صدره که دارم عرض میکنم. ایشون میگه فکر نکنید که اگر گفتید من فرد مردد و در معلومه به ذات گفتم مشکل حل کردم، چون اون معلومه بالعرضه که مال عالم عینه. بعد ما بحث میکنیم تردید در خارج وجود داره یا نه، ولی من معلومه چی رو گفتم؟ معلومه به ذات رو گفتم. ایشون میگه وجود در هر عالمی که باشه مسابقه با تشخصه، پس در ذهنم که باشه با تشخص داشته باشه. پس فرقی بین معلومه به ذات و معلومه بالعرض نیست و این حل مشکله نمی کنه. خلاصه این اشکال فرد مردد است که پس نمیتواند متعلق علم اجمالی فرد مردد باشه. به خاطر همین استدلال است که دیگه مشهور نظریه فرد مردد رو قبول ندارم. نه کدوم ها چه؟ من اسمانی؟ نه بلد نیستم، نشنیدم همچی چیزی نشنیدم. اما نظریه دوم در حقیقت علم، نظریه دوم میگن که حقیقت علم یا به تعبیر دیگه متعلق علم اجمالی واقع است، نه فرد مردد است و نه جامع. طرفدار این نظریه، طرفدار خصوص قرص و محکم این نظریه مرحوم آغازی است. البته از کلمات مرحوم اصفهانی هم استفاده می شود که لعل ایشون هم همین نظر رو داشته باشه، ولی به نظر میاد نظر مرحوم اصفهانی به اون تعلق به جامع بیشتر مطرحه. حالا نظر مرحوم اصفهانی رو هم خواهیم گفت. البته تو ترتیب آیه 100 نیست که متعلق به جامع رو دوم گفتن، متعلق به واقع رو سوم گفتن، حالا اون ترتیبش فرق نمیکنه شما زد. خب اما تعلق به واقع یک کمی سخته فکر میکنم بگم، نه بذارم برای فردا بگم. اللهم صل على محمد.